بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ابزار شناخت حقایق به همه انسانها داده شده، در سوره مبارکه نحل در یک آیه به این ابزار توجه داده شده. جعل لکم السمع، برای شما گوش قرار دادم، که امام صادق علیه السلام یه تعبیر بسیار فوق العاده‌ای درباره گوش دارن. می‌فرمایند گوش قبول، نه گوش صدا شنیدن، چون این گوش صدا شنیدن رو همه موجودات زنده گوشدار دارن. در قرآن مجید می‌فرماید شما حقایق رو به گوش حیوانات بخونید، با صدا، با فریاد، اما این حیوانات میفهمن شما چی میگین، قبول میکنن، وقتی نفهمن قبول نمیکنن. این گوشی که داده شده هدف اصلیش شنیدن برای قبول کردن، یکی از ابزار. و اما دوم، چشم. جعل لکم السمع والابصار، فلسفه چشم که حالا بعداً آیش رو براتون میخونم، دیدن با درس گرفتن، دیدن با پن گرفتن، و سومین نعمت برای درک حقایق نیروی فهم. تمام انسانها رو به این نیروی فهمیدن آراسته کرده. نمیدونم الان علم روز به این معنا رسیده یا نه خبر ندارم. پروردگار عالم نیروی فهم رو قلب میدانه، یعنی قلبه که میفهمه حقایق رو، با شنیدن از زبان دیگران یا با تماشا کردن یه سلسله واقعیات. در حقیقت این دوتا یار قلبن، کمک قلبن. من میبینم، با دیدن میفهمم، میشنوم، با شنیدن میفهمم. البته در عموم مردم جهان کمتر به این سه ابزار و اهداف پاکش توجه میشه. بسیاری از مردم چه در گذشته چه در الان فقط صداهای معمولی رو میشنون، حرفایی که زن و بچه شون میزنن، مردم میزنه، رادیوهای خارجی میگن، ماهواره های اروپایی و آمریکایی میگن، اینا رو میشنون. و اون چه که مربوط به امور مادی شونه، در خرید و فروش وزن رو میشنون، قیمت رو میشنون. فروشنده میگه یه تونه 2 میلیون هم قیمتشه، اما گوش این اکثریت وصل به صدای حق نیست. صدای حق هم در جهان پره، یعنی محصول صدای انبیا هست، محصول صدای پروردگار هست، قرآنشه، قرآن کلام الله، صدای پروردگاره. خب چون گوش در جای خودش، یعنی در اون هدفش هزینه نمیشه، نمیشناسن واقعیات رو، نمیشنون که بفهمن. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، نمیرن بشنون و غایبانم مسخره میکنن، گاهی هم در حضور مسخره میکردن و مسخره میکنن. بلهم اعیونون لا یبصرون بها. از قرآن براتون بگم، 13 سال حقایق اصیل عالم رو پیغمبر اکرم با زبان پاکشون و با صدای ملکوتیشون برای مردم مکه میخوندن، تو کوچه، تو خیابون، تو بازار، تو مسجد الحرام میشنیدن و میگفتن این هازا الا اساطیر الاولین. اینایی که این آدم داره میگه افسانه های ساخته شده پیشینیان. این عکس العملشون. حالا من میشه براتون یه 10 تا از آیات قرآن که پیغمبر به مردم میخوند براتون بگم، شما اهل دلین، اهل حالین، در خانواده های متدین بزرگ شدین. خب من به چند تا آیه قرآن بخونم براتون، شما در جا درک میکنید که این حق ساخته شده نیست، افسانه پیشینیان نیست. اونام عربا مثل ما داستانهایی شبیه شاهنامه داشتن، داستانهایی، و قرآن مجید و هم تراز با اون داستانهای ساختگی دروغی میدونستن. این متن کلام مشرکان که پروردگار نقل میکنه ان هازا الا اساطیر الاولین، و این گونه برداشت حیوانی و ابلیسی فقط کلنگ زدن برای تخریب ساختمان انسانیت خودشون فقط. یعنی این تهمت ها، این دروغ ها، این رد کردن ها که حالا در زمان ما خیلی گسترده تر شده. حالا در مکه یه آدم معروفی می اومد با شنیدن آیات قرآن مجید این تهمت رو می زد، چهار تا هم تو خیابون یا تو کوچه یا تو مسجد الحرام می شنیدن، اونا هم همین حرفو به دیگران می زدن، یه چهار پنج رو طول می کشید تا معروف بشه که اینایی که پیغمبر می خونه افسانه های ساختگی پیشینیان، اساطیر یعنی مسائل ساختگی و قلابی و پوچ گذشتگانه که الانم در اساطیر سازی اروپایی‌ها و امریکایی‌ها خیلی دست قویی دارن در دروغ سازی، در اساطیر سازی. اما خیلی باید مواظب خودمون باشیم که گیر این حرفای مخالفان و دشمنان نیفتیم که قبول بکنیم و بگیم اینا راست میگن. اگر یه جوانی، مردی، زنی فریب بخوره بگه اینا راست میگن، این معنیش اینه که خدا و همه انبیا دروغ گفتن. یه اما حرف مشرکین مکه است. خب حالا پیغمبر تو مسجد الحرام دارن این آیه رو میخونن. شما آدم های با انصافی هستی، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم. از افراط و تفریط بپرهیزی، عدل میان روی، افراط و تفریط رو از زندگیتون حذف بکنید در همه امور، در گفتن، در شنیدن، در خوردن، در داوری کردن افراط نکنید. یکی رو میخواین تعریف بکنین، نگین در کره زمین نمونه نداره، چون هر چی بگین نمونه اعلاشو پروردگار داره. مثلا تعریف یه شخص بی نظیره، نمونه نداره، تکه، فرده. اینا که تعریف های درباره امام زمانه، چون هر چی دیگر هم مردم تعریف کنن مسئله اعلا و نمونه اعلاشو پروردگار مهربان عالم داره. این سخن که این آقا گفت، این عالم گفت، این دانشمند گفت، این منبری گفت، بی نظیره. نه عالی تر از این سخن قرآنه، عالی تر از این سخن کلام رسول خدا و انبیاست، عالی تر از این سخن کلام ائمه طاهرین علیهم السلام. از افراط در تعریف بپریزید. اینایی که شما در حق کسی میگین به صورت افراط، دروغه. با دروغ میخواین افراد و بالا ببرید، بالا نمیره، چون دروغ زور بالا بردن نداره، دروغ زور زمین زدن داره، نه بالا بردن. و اگه بنا باشه با اجازه دین، نه با رأی خودم، کسی رو رد کنید، افراط نکنید، چون خدا در امور شر تو این صحنه زمین خیلی بالاتر از اینی که درباره افراد میگی رو داره. افراد نکن. می آدم مثل شمره، این افراده. میخوای یکی رو رد کنی و مجوزم خدا میده، در حد معین خودش ردش کن. شما آیات قرآن مجید رو ببینید، کسانی رو که خدا رد کرده علنی، فقط در چارچوب اعمال و اخلاق خودشون رد کرده، در رد کردن افراط نکرده پروردگار. تبت یدا ابی لهب و تب. نمیگه این آدم حرومزاده است، چون حرومزاده نبود. نمیگه این آدم حروم لقمه است، چون آدم کاسبی بود و درآمد داشت، درآمد خوبی هم داشت، که در آیه هم هستش، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. ثروتی که داره، مالی که داره و کسبی که داره، ذره ای از عذاب خدا رو از او برطرف نمی کنه. همین، ببینید چقدر زیبا دشمن رو رد می کنه. میگه اگه به مالش، به ثروتش دل بسته که براش کاری میتونه بکنه در دنیا و آخرت، کاری نمیکنه، چنان که ثروت گذشتگان کاری نکرد، چنان چه ثروت ثروتمندان کاری نکرد. برای ایشونم ثروتش قدرت دفع عذاب نداره. خب این حرف خدا که دشمن رو داره ترد میکنه، رد میکنه. البته اینم هست، در قرآن میفرماید اگر من خدا خیری در اینا میدیدم، با این وضع باهاشون برخورد نمیکرد. اگر در ابولهب خدا خیری میدید که 2 سال دیگه، 5 سال دیگه مؤمن به پروردگار میشه، هرگز این سوره رو نازل نمیکرد. یعنی یک کسی رو طرد کردن و مردود کردنش رو تا قیامت نمیکشید. این در قرآن. خیری اگه در کافری، در مشرکی، در منافقی، در فاسقی، در فاجری میدیدم، اینجوری رهاشون نمی کردم، هدایتشون می کردم، دستشونو می گرفتم اگه خیری می دیدم. خب در عموی پیغمبر آگاهی که خیری نخواهد بود، میشه حالا این سوره رو نازل کرده. اینم به قول طلبه ها دفع دخل مقدره که خدا چرا با عموی پیغمبرش این گونه رفتار کرد. جوابش اینه، اگر خیری در او می دیدم او رو نفرین نمی کردم. تو آیه شریفه نفرین، تبت یدا ابی لهب، یدا کنایه از قدرت، نه دو دست بدن. مثل اینکه درباره خودش میفرماد ید الله فوق ایدیم، خدا که دست نداره که فوق همه دستا باشه. دست چون همه کارا رو میتونه انجام بده، نجاری میکنه، ساختمون سازی میکنه، مینویسه، کارخونه را میندازه، کنایه از قدرته. تبت یدا ابی لهب، نابود باد قدرت ابی لهب، چون این قدرت به سودش نیست. این قدرتی که داره هزینه ضد حق و ضد خدا و ضد نبوت و ضد قرآن میکنه، این به سودش نیست. نابود بشه که به عذاب کمتری دوچار بشه، چون اگه هر روز بمونه، هر ساعت بمونه، خودش تولید عذاب میکنه. اینم رحمت پروردگاره که الان نابود بشه که عذاب بیشتری به سرش نریزه. اینا یه نکاتیه که از قرآن مجید میشه استفاده کرد. تبت یدا ابی لهب و تب، قدرتش نابود باد، خودش هم نابود باد، چون هر چی زودتر بمیره براش بهتره، عذاب کمتری او رو فرا خواهد گرفت. 20 سال 10 سال داره جنایت میکنه و میمیره، خب به اندازه همین 10 ساله جریمه میشه. خدا جریمه افراطی هم نداره، اما 15 سال بمونه، 5 سال به عذابش بیشتر اضافه میشه. حجاج به یک کسی گفت منو دعا کن، حجاج ابن یوسف. من الان آخرین آماری که ازش دارم، این استاندار عبدالملک مروان، یعنی این استاندار بنی امیه در عراق، 100,000 نفر رو به جرم محبت امیرالمؤمنین کشت. به یکی گفت دعا کن، اونم از جون گذشته بود، فشار خیلی شدید بود. البته آدم باید در فشارها صبر کنه برای خدا و تصمیم باطل در حق خودش نگیره که خودکشی بکنه. الان در ایران فشارهای اقتصادی و روانی به قدری زیاده که خودکشی به تناسب این فشارها داره زیاد میشه. میگه خودمو بکشم راحت بشم، خجالت زن و بچه‌مو نکشم، خجالت طلبکارو نکشم. البته این کار زشتی و کسی که خودشو میکشه عذابش ابدیه. پروردگار 103 بار در قرآن مجید مسئله صبر رو مطرح کرد. صبر مال کجاست؟ مواردش هم بیان کرده. در ایام جنگ به مؤمنین میگه صابر باشین، یعنی فرار نکنین، وایسین. در اقتصاد میگه صبر بکنید بر این مشکلات. من روزیتون رو کم نذاشتم. من در یک کتاب علمی خوندم که نوشته بود، نویسندش هم فرانسوی بود، کره زمین فعلی. خیلی حرف زیبایی، کره زمین فعلی، گنجایش زندگی کردن با رفاه و بی مشکل 50 میلیارد نفر رو داره الان. الان 8 میلیارد نفر. یعنی اون محاسبه کرده بود نعمت‌ها، زمین و رویش‌هاش، باغ‌هاش، کشاورزی‌هاش اگر روی اصول باشه 50 میلیارد نفر هم خونه دار میشن، هم زندگی با رفاه خواهند داشت. این معنیش اینه که خدا میگه من کم نذاشتم از شما، کم نذاشتم. اگه 10 میلیارد بودید، من 5 برابر شما زمین رو معدن زندگی قرار دادم. حالا خدا که کم نذاشت، ولی 4 تا رسیدن تو این عرصه و روزی خدا رو بسن جلوشو، یا به خاطر اینکه بلد نیستن، یا بخور بخورشون خیلی زیاده که حق همه رو بخورن. بله خدا از آفریقا هیچی کم نذاشت، ولی گرگانی مثل امریکا، انگلیس، فرانسه در افریقا 200 سال دارن غارت میکنن حق مردم افریقا، که امام صادق میگه وقتی میبینید حقتون داره غارت میشه، علیه ستمگران برخیزید که برای خاطر تأمین مال از دست رفتتون اگر بکشنتون شهید از دنیا رفت. برای تأمین مال از دست رفته خدا که سفرهشو کامل انداخت. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، هم سفره مادیم کامله هم معنویم. حالا شما باید بدونید که از اون چه من نصیب شما کردم گرگان دارن غارت میکنن، نه اینکه من کم به شما دادم. خب ان الله یأمر بالعدل. ببینید خودشم در حق نمرود، فرعون، ابولهب افراد نکرد. در تعریف افراد نکرده قرآن، همونی که بوده میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اما نمیاد بگه مردم مهربونی این پیغمبر همون مهربانی منه. نه، افراط در تعریف نمی کنه. که امام هشتم امیرالمومنین میفرماد میخواین ما رو تعریف کنید، افراط نکنید، حرامه. علی خداست، خب این حرامه، این حرام. افراط در تکذیب هم نکنید، همونی که هست اگر مجوز دارین بگین، همون که اومدن تو مردم پخش کردن در ارزیابی امیرالمؤمنین که چه موقعیتی داره، چه مکانتی داره، چه مقامی داره. خدا حضرت می‌فرماید انقدر منو پایین آوردن، پایین آوردن، پایین آوردن، در رد من انقدر افراد کردن که تو جامعه حتی یقال معاویت و علی، منو با اون یکی کردن. خب اینجوری تکذیب نکنید، اینجوری تعریف نکنید، عدل به کار ببرید. اینجا نقطه خیلی لغزش هاست. حالا یه طلبه جدید پیدا بشه، زیباترین بیان رو داشته باشه و دانش خوندش رو به راحتی بتونه بیان بکنه و مردم رو جذب بکنه و من حس بکنم که کنار من بعد 50 سال یکی پیدا شده، هم بهتر میگه، هم بهتر بلده، حالا میان پیش من. شما نظرتون راجع به این آقا چیه؟ اون نظر درست تو بده. ما نوبت تو هم داره تموم میشه دیگه، بسته. 50 سال قلب مردمو هدایت کردم، اومدن پا منبرت. سفرت که پر شده، جیبت که پر شده از جمعیت. حالا راست بگو به عدالت، با جدی بودن دلت، که این آقا از من عالم‌تره، بیانش بهتره، اثرگذاریش هم بیشتره. حاضری بگی یا نه راحت میخوای بری جهنم؟ نه آقا، ما آخونده هم دیگری میشناسیم، سوادی نداره، مایه‌ای نداره. این حرفایی هم که میزنه اتوکشی میکنه، حقیقت نداره. این افراط در رد کردن، افراط در تعریف، این یه مسئله. حالا به نظر وجود مبارک شما برادران و خواهرانم، این سفارش پروردگار به عدالت اساطیر الاولینه؟ یعنی این افسانه ساختگی پیشینیانه؟ چقدر بی انصافی، چقدر ناجوان مردی. الانم تو خود ایران ما کم نیستن اونایی که قرآن مجید رو رد میکنن با بیادبی و بیتربیتی. سفارش به عدالت افسانه های ساختگی پیشینیانه. ولی احسان، من شما رو سفارش میکنم به نیکی. به کی؟ برادرانی که یه مقدار درس عربی خوندن عنایت دارن که احسان قیدی بغلش نیست. اونجایی که باید قید بذاره قید میذاره، اونجایی که باید در قرآن قید قرار بده قرار داده. ببینید حالا من یه آیه‌ای که مقیده براتون میخونم، سوره اسراء: و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان. ببینید کنار این احسان قید پدر و مادر، اما در این آیه 90 سوره نحل هیچ قیدی نداره. یأمر بالعدل والاحسان، به پدر و مادر نیکی کنید، به مردم نیکی کنید، به اقوام نیکی کنید، به زن و بچه نیکی کنید، به کسانی که کافرن، مشرکن، دشمن منن. این در یه آیه دیگه است، من اون آیه رو آوردم در تفسیر احسان، ولی تو جزای آخر قرآنه، به مشرک، به بت‌پرست، به کافر، به فاسق، به فاجر که با شما جنگ ندارن، مزاحم شما نیستن، بدن اما سرشون تو لاک خودشونه، اگه گرفتار شدن به اونا هم کمک کنید، نیکی کنید. خب تو همین ماه رمضون میدونید سحر 19 هم هنوز اذان صبح نشده بود، کاری که تو حیات خونه کرده به دخترش گفت، آب و دانه این مرغابی ها رو میرسی بهشون، دخترم برس، وقتی که اینا گرسنه‌شونه دانه بده، تشنه‌شونه آب، یعنی به حیوانات هم نیکی کنید. این نیکی کار میکن، نیکی کردن. این عکس العمل های نیکی ها از طرف پروردگار شگفت داوره. نمیدونم این قطعه رو میدونید نمیدونید، از کسی شنیدید یا سالهای خیلی پیش از خود من شنیدید، که یه مرد عارف عابد حق شناس حق گو میگه من یک کاری داشتم، از شهر باید میرفتم دنبال اون کار بیرون، نزدیک نیم متر برف نشسته بود، رسیدم تو بیابون، برم برفا رو میشکافم میرم که برم به اون دهی که کار دارم، دیدم یه همسایه تو کوچمون که گبره، یه نصف گونی گندم رو کولشه و میاره پایین، مش مش میپاشه رو برفا و میره. من تعجب کردم، اومدم سلام کردم، گفتم که چیکار داری میکنی؟ گفت صبح بیدار شدم، صبح زود دیدم برف تا زانو اومده، فکرم این بود که کبوترها، کلاغا، گنجیشکا تا این برفا آب بشه چی بخورن. گونی رو نصفشو پر کردم اووردم دارم میپاشم، برفام یخ زده، گندما نمیره پایین، این کبوترها، این گنجیشگاه، این کلاغا بیان بخورن. بهش گفتم عمو جون، انما یتقبل الله من المتقین، کار خیر رو از اهل تقوا قبول میکنن، تو که دین نداری در چی این کار رو داری میکنی؟ گو این جبره برگشت به من گفت واسی قبول نمی کنم. گفتم نه. گفت قبول نمی کنم، نمی بیننم. موندم. حالا قبول نمی کنم، نمی بینم. اونی که باید ببینه، قبول نکردنش یه مسئله. نمی بینه یعنی دیدن برای اون نیست، کوره. چی بگم؟ برگشتم بعد اینکه کارمو انجام دادم، سال بعد تو طواف کعبه یکی زد رو شونم، برگشتم، گفت دیدن قبول کردن، اینم نتیجه قبولیش که اومدم دارم کنار خونش طواف میکنم، قرآن میخونم، نماز میخونم، دیدن قبولم کردن، احسان رو میبینه قبولم میکنه، آثار احسان رو هم بر میگردونه. چقدر بر میگردونه؟ چقدر؟ من لطفی که روز پنجشنبه کردید برای آبروداران و مستحقها، در حالی که داشتم قرآن میخوندم به این آیه رسیدم، آیه رو برداشتم بیارم براتون بخونم که خدا در عکس العمل نشون دادن به نیکی چی کار میکنه. این حرف خداست، این وعده خداست، من جاء بالحسنته فله عشر و امثال، قیدم نداره که این ده برابر رو تو دنیا بهتون میدم یا در آخرت. ما این نکات قرآنی رو خیلی باید توجه کنیم که یه وقت اکوره در نریم بگم 10 میلیون دادم، خدا میگه 10 برابرشو میدم 100 میلیون. یه سال گذشته که نداده، که قید نداره، یه آدم آروم میکنه که این 10 برابر رو در دنیا بهمون برمیگردونه یا در آخرت. تو روایاتمون که بعضی ها در آخرت میگن ای خدا، ای خدا، ای کاش پاداش کارهای نیک ما رو در دنیا به ما نمیدادی، ذخیره میکردی برای اینجا. اون پاداشایی که به ما دادی که خوردیم و از بین رفت، بعدم مردیم. اما اگر پاداش ما به آخرت انتقال پیدا میکرد، موندگار بود. این آدم رو آروم میکنه، یعنی دقت در آیات. کسی که خوبی کنه، من جاء بالحسنه فله عشر و امثال، 10 برابرشو بهش میدم. گاهی هم داره 1 برابر. من یه دوستی دارم، قد خدا عجیب، یه ما مونده به دهه عاشورا به من زنگ میزنه یا به بچه ها زنگ میزنه، میگه دهه عاشورا امسال چقدر خرج داره. رو منبر پیغمبر دارم میگم، راست دارم میگم، حق دارم میگم، از 10 سال پیش بیشتر. امسال وقتی گفت چقدر خرج دهه عاشوراست، چون ما به بهترین صورت دلمون میخواد برای ابی عبدالله کار بکنیم، گرچه کار ما برای ابی عبدالله، پول ما برای ابی عبدالله، دویدن ما برای ابی عبدالله، جبران یک جو کار او رو در این عالم نمیکنه. اینو میدونیم ما. امسال که زنگ زد، امسالی که گذشت، گفت مخارج رو حساب کنید به من بگین. بچه ها نشستن حساب کردن، بهترین پنیر، بهترین گردو، بهترین خورما، بهترین نون، بهترین هندوانه، چون گرمه تو تیر و مرداد محرم و سفر، همه رو دقیق در رو بردن. با ارزیابی جمعیت‌های سالای قبل به من گفتن 2,300,000,000 تومان میشه. من مردد شدم به این بزرگوار بگم نگم. گفتم نه به ایشون خبر بدیم، دلش برای عبی عبدالله خیلی بزرگه. بهش گفتن، گفت مشکلی نی داد. بعد من تو دهه عاشورا دیدمش، گفتم خیلی بار امسال سنگین بود، کلش هم رو دوش شما. گفت خیلی سبک بود. گفتم چطور؟ گفت دو برابرشو قبل از اومدن محرم تو کاسبی به هم داد خدا، دو برابرش. چه سنگی؟ این وعده خداست، ان احسنتم، اگر نیکی کنید، احسنتم لانفسکم، این نیکیتون به امام حسین نمیرسه که به خودت میرسه. هر چی نیکی کنید مال خودتون. خب این احسان افسانه پیشینیانه و ساختگی های پیشینیانه و ذل قربا به اقوام مستحقتون برسید و از فحشا و منکرات و تجاوز کنارگیری کنید، اجتناب کنید، خودتون رو آلوده به گناهان ظاهر و باطن و ستم کردن نکنید. آخر آیه است، یعظکم، خدا داره شما رو نصیحت میکنه. واقعا این آیه افسانه ساختگی دروغ پیشینیان مکیان گفتن آره این افسانه است. تیرگی دل، سیاهی قلب، ببینید با آدم چی کار میکنه که اون چه که خدا برای تربیت انسان داره میگه، میگن افسانه پیشینیان، ساختگی هم هست. چرا؟ از بس آلوده بودن گوششون فقط صدا رو میشنید، مثل حیوانات گوش قبول نبود. جعل لکم السمع والابصار، یه ابزار شناخت چشمه. حالا من از قرآن یه جمله بگم تا فردا باز خدا بخواد دنبال بکنم مطلب رو. فاعتبروا یا اولی الابصار، آدمایی که چشم بهتون دادم، از تمام حوادث شیرین و تلخ گذشتگان و زمان خودتون پند بگیرید، موعظه بشین، درس بگیرید، بشناسید علل شکست‌ها و پیروزی‌ها رو بشناسید. چرا مردم 100% با شمان؟ اینو علتشو بفهمید، درس بگیرید. چرا مردم 100% دارن بر میگردن از شما؟ اینو علتشو به اونایی که دارن از دست میدن داره میگه. چشمت میبینه جریانات رو، درس بگیر. چون اگه درس نگیری گرفتار میشی و بدبخت میشی و بیچاره میشی. اونی که اهل درس گرفتن نمیگه برن، 100% مردم برن. مردم که نمیرن، خدا شما رو میبره اگه درس نگیری. یه درس در تاریخ عالم، من کاری به امروز ندارم، امروز رو نمیگم، قرآن رو میگم. نظری به دار و دسته‌ای، به کسی، به شخصی، به افرادی والله ندارم. درس بگیرین از لذت‌ها و تلخی‌ها، از روی کردن مردم و از پشت کردن مردم، از رویش مردم، از ریزش مردم ببینید و علل رو بفهمید و یه ابزار خدا در انسان چشمه و مهمتر از گوش و چشم نیروی درک کردن. خیلی حرف در این آیات و در این مسائل. من میخواستم اعماق واقعیات مارمزون رو براتون بگم که هی گرفتار مقدمات میشم تا برسم به اون حقایق عجیبی که پیغمبر درباره ماه رمضان فرموده. چرا چشم داشت میدید ماه رمضان رو، نه طلوع و غروب خورشید سی روز رو، نه پیغمبر حقیقت ماه رمضان رو میدید و کتاب رمضان رو میخوند و از پروردگار درباره رمضان میشنید، چون چشمش باز بود، گوشش باز بود، نیروی دریافتش 100% کار میکرد و محصول اون دیدن باطنی و شنیدن حقایق و درک واقعیات رو در یه سخنرانی 2 صفحه‌ای برای ما به یادگار گذاشت. دل به محبوب ده که زنده شوی، شه شوی شه اگر تو بنده شوی. بندگی کن که زندگی یابی، زندگی خود ز بندگی یابی. مار بینی و شکایا، مار بینی و شکار پنداری، گرگ مرده شکار پنداری، چون تو بسیار مرد بی حاصل، عمر برباد دادم گافه. آخر عمر شرمسار شدم، در بر دوست بی‌وقار شدم. روز شنبه است، متعلق به رسول با کرامت اسلام، لحظات آخر عمرشون فرمودن علی جان همه اینایی که در اتاقن بگو اتاقو خالی کنم، فقط تو بمون، زهرا بمانه، حسن و حسین و زینب بمانه. زنانو از اتاق عذر خواهی کردن، گفتن برین بیرون، درو بستن، سفارش خودش بوده، در هنگام احتضار سینه محتضر رو سبک کنیم. اما در عین این سفارش به امیر المؤمنین فرمود علی جان حسین رو برده بیار رو سینه من قرار بده. ابی عبدالله اون روز 7 سالش بود، خیلی وزن بدنی سنگینی نداشت. وقتی علی حسین رو خوابون، دوتا دستشو انداخت گردن ابی عبدالله، دیدن داره پیشانی و لب و زیر گلوشو میبوسه. بلند بلند گریه میکنه، پشت سر هم میگه مالی و یزید، منو به یزید چی کن؟ خواهر جای این بوسیدن ها رو دید، شاید تعجب کند، حالا پیشانی مسئلش معلوم، زیر گلو معلوم، چرا لباشو داره میبوسه و گریه میکنه؟ 50 سال بعد فهمید چرا، اون وقتی که یزید چوب خیزرانشو برد و به لب و دندان سر بریده حمله کرد.